فرزند من 3 سال و 3 ماه داره.
دختر من 5 سالشه.
دختر من
من
4
یه دختر
سالشه.
6 ساله دارم که از 2 سال و نیم و 3 سالگیش
پرسه که من از کجا اومدم، از کی اومدم.
میگه که من دلم نمیخواد بزرگ بشم. اگه من بزرگ بشم دیگه تو بابایی نیستی.
یه دوستی داشت به اسم پاندالا. حالا اسمای دیگه هم بودن. مثلا تینا بوده، پاندالا بوده، اینا دوستاش بودن.
همیشه ازم میپرسه که ماما من از کجا اومدم.
باهاشون صحبت میکرد. یه جور صحبت میکرد که هر کسی که اینو میدید فکر میکرد یه آدمی کنارش نشسته داره باهاش صحبت میکنه. یا مثلا باهاش میرقصید، باهاشون عروسی میرفت، باهاشون خاله بازی میکرد. شب که داشت میخوابید باهاشون مثلا حالت پچ پچ صحبت میکرد.
سلام، این اولین اپیزود از پادکست کودکستانه، پادکستی با محوریت روانشناسی کودکان. ما در تیم کودکستان تلاش میکنیم که اطلاعات مفیدی در اختیار شنونده های پادکست قرار بدیم. مخاطب ما نه تنها پدر و مادرهای امروزی هن که کسانی هن که قراره در آینده پدر و مادر بشن. پس شاید بد نباشه که هر کدوممون یه بار به اپیزودهای این پادکست گوش بدیم. راستی تا یادم نرفته یه نکته رو بهتون بگم که ما کودکان رو هم فراموش نکردیم و هر قسمت یه نمایشنامه رادیویی در نظر گرفتیم که قسمت پایانی پادکست بعد از اینکه صحبت‌ها تموم شد میتونید در کنار بچه‌هاتون بشینید و باهاشون گوش بدید و نکات جدیدی رو به کودکانتون آموزش بدید.
همیشه ازم میپرسه که ماما من از کجا اومدم، چطوری منو خریدین، خدا چطوری منو به شما رسونده.
توی قسمت اول سراغ هویت کودک رفتیم. من فقط یک توضیح کوتاه بهتون بدم، اینکه مطالب عنوان شده میتونه در رابطه با کودک شما صدق نکنه و در برگیرنده همه افراد نیستش. قطعا تفاوت‌های بین کودکان وجود داره. بهتره برای شروع با مفهوم هویت از دیدگاه روانشناسان پیشرو آشنا بشیم. ما چه کسی هستیم؟ آیا هویت به ما داده شده یا خودمون اون رو ایجاد کردیم؟ اریک اریکسون، روانشناس آلمانی که یکی از اولین روانشناسانیه که به مسئله هویت کودک پرداخته، اعتقاد داره هویت کودک یک پدیده اجتماعی و فرهنگی است که شامل انواع دید کودک درباره خود و جایگاهش در این جهانه و همواره تحت تأثیر محیط، آموزش و خانواده در حال تغییره. عوامل ناخودآگاه زیادی بر الگوهای رفتاری روابط کودک با جهان تأثیر میذاره. اریک فروم، جامعه شناس و روانکاو، هم اینطور میگه هر انسانی به احساس خاص و منحصر به فرد بودن نیاز داره. بر همین اساس احراز هویت در دوران کودکی ضرورتی اساسی به شمار میاد. هویت کودک علاوه بر یک ساختار روانشناختی، موضوع پیچیده‌ای از علوم بشر دوستانه معاصره. قومیت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی بخشی از این هویت و کودک با پرسیدن سوالاتی در مورد عکس‌های نوزادی و بیان خاطرات خودش و احساس لذت ازش تلاش می‌کنه تا برای خودش هویتی مقبول بسازه. یه نکته مهمی که باید در هویت شناسی کودک بهش اشاره کنی، پرسش‌ها و کشمکش‌هایی که در سنین پایین برای خودش ایجاد می‌کنه. اینها همه سوالات استانداردیه که کودک برای اینکه چگونه خودش رو بشناسه ایجاد می‌کنه.
قهرمان زندگیش احساس میکنم باباشه، یا به خاطر قهرمان بودنش یا به خاطر اون عقده اودیپی که داره خیلی رقابت داره با باباش، دیگه میخواد که مثل اون باشه. قهرمان زندگیش باباشه دیگه، چون هر چیزی که نتونه حل کنه میده اون مثلا این سفت برام باز کن، بابام بیاد اینو بیاره، قد بابام میرسه، زور بابام میرسه، بابام میتونه.
مامان من، بابای من، ماشین من، اومد، این جملات رو از بچه ها شنیدیم. باید بدونیم این حس مالکیت بخشی از هویت کودکان و قسمتی از رشدشونه. همواره به کودکان حدوداً 3 ساله کمک کنید حس مالکیت رو تجربه کنن، چون باعث میشه در بزرگسالی راحت‌تر از قید مالکیت رها بشن. در نظر داشته باشید که خانواده اولین بستر جهت ایجاد هویت برای کودک. خانواده یکی از مهمترین نهادها و نیرومندترین رکن اجتماعی قلمداد میشه، چون پایه‌های شخصیت کودک در اونجا شکل میگیره. تأثیرپذیری کودک از جمله در عقاید، افکار، مذهب، انسانیت و اخلاق به حدیه که جامعه شناسان کودک رو آینه تمام نمای والدین میدونه. پدر و مادر اولین کسانی هستند که زیربنای یک کودک رو میسازن و معیارهای فکریش رو نهادینه میکنن. نبود روابط عاطفی سالم در خانواده و عدم ثبات باعث ایجاد بحران هویت در فرزند میشه. در سالهای اولیه زندگی کودک با منهای متفاوتی روبرو میشه و از نبود هماهنگی و وحدت بین اونها رنج میبره و در کودکی و بزرگسالی باعث رفتارهای نابهنجار میشه. هرچند شکل‌گیری هویت غالبا در نوجوانی شکل میگیره، اما نتیجه مراحل مختلفی از کودکی تا نوجوانیه و فرایندهای کودکی در اون نقش مهم میدارن. احساس امنیت و اعتماد به خانواده در کودکی زمینه ساز آرامش و استقلال شخصیتی در بزرگی میشه. کودک با شبیه سازی خودش با دیگران که مورد تحسین هستن و مال خود کردن ارزش‌ها و قوانینشون، اولین ساختار من رو برای خودش ایجاد میکنه.
من یه دختر 6 ساله دارم که از 2.5 سال و 3 سالگیش خواسته های خودش رو اگر به اون خواستش نمیرسید با گریه میخواست به اون خواستش برسه. ما تا جایی که میتونستیم سعی کردیم کنترلش بکنیم، اما این مسئله رو شاید نتونستیم درست هدایتش بکنیم. تقریبا الان که 6 سالش هست به این صورت شده که اگر یه خواسته ای داره علاوه بر اینکه گریه میکنه خیلی ناراحتی براش انجام میده، شاید شبیه پرخاشگری نباشه، اما برای اینکه به خواستش برسه ممکنه گریه ها شدیدتر باشه، ممکنه اونقدر گریه کنه که بگه مامان من داره حالم به هم میخوره، مامان خیلی حالم بده.
همین الان باید اسباب بازی ها رو جمع بکنی یا فعلا بیا پیش من بعدن اسباب بازی ها تو جمع میکنی. شما چطور با کودکتون رفتار میکنید؟ رویکرد تربیتی مستبدانه یا سهل انگارانه؟ شاید هم همیشه نگرانید. تا شما به روش تربیت کودکتون فکر میکنید، اینو بگم که پیوند عمیق و انسجام اعضای خانواده هم باعث امنیت و رشد بستر وجودی کودک میشه. برای رسیدن به انسجام و گذر از چالش‌های پیش روی خانواده نمیشه یه قانون کلی تعیین کرد. ما توی این مرحله به نوعی انعطاف پذیری نیاز داریم تا در صورتی که هر یک از والدین در وظایف خودش کوتاهی کرد شرایط رو به نحوی کنترل کنیم. خب حالا برگردیم به روش‌های تربیتی کودک. همیشه سعی کنید یه روش میانه در نظر بگیرید. در صورت رفتار مستبدانه و اجازه مخالفت ندادن با تصمیم خودتون به کودک و انضباط اجباری از کودکتون فاصله میگیری و هرگز کودک با شما احساس صمیمیت نمیکنه. از طرف دیگه با آسون گرفتن بیش از حد و عدم کنترل تربیتی کودک، استقلال و اعتماد به نفس رو به کودک آموزش نمیدین و با رفتارهای افراطی در تربیت بنیاد هویتی کودک رو خدشه‌دار میکنید و اون به درک از خویشتن سالم نمیرسه و هر آنچه در خانواده به او دیکته شده یا رها شده رو چراغ راه هویت خودش میکنه. پدر و مادری نباشید که همواره نگران کودک خودشه، چون در شکل‌گیری هویتش آسیب‌های زیادی رو پایه‌گذاری می‌کنه و اجازه استقلال در امور شخصی رو ازش می‌گیره. در حالی که ایجاد بستر استقلال مثل کمک کردن به درست کردن ساندویج خونگی یا انتخاب لباس به استقلال و هویت فردی کودک کمک چشمگیری میکنه. هرگز از حسای اغراق شده و افراطی برای کودک استفاده نکن. مثلا نگی تو باهوشترین بچه در مهد کودکی. تشویق و تمجید کودک در اموری که کنترل بر اونها نداره مثل هوش آسیب زاست. سعی کنید از تلاش و کوشش او تعریف بکنید.
یکی از سه روش تربیتی اصلی شناخته شده روش تربیتی سلطه‌جویانه پدر و مادر هاست. توی این روش تربیتی از بچه ها انتظار میره قوانین سختگیرانه والدین رو دنبال بکنن و به اصطلاح همیشه بگن چشم. اگه بچه ها نتونن از این قوانین پیروی کنن باید منتظر تنبیه باشن. توضیح پدر و مادر اینه که چون من میگم، چون من میخوام، چون من مادرت هستم، چون من پدرت هستم. این پدر و مادرها علارغم انتظارات زیادی که دارن خیلی به انتظارات بچه ها پاسخگو نیستن. گروه بعدی پدر و مادرانی با روش تربیتی مقتدرانه هستند که به بچه ها پاسخگو هستن و به شنیدن سوالات اونها تمایل نشون میدن. این پدر و مادرها فرزندشون رو مسئول تربیت میکنن. انتظارات منطقی و درست از بچه ها دارن و از تصمیمات اونها به گرمی پشتیبانی میکنن. به اندازه کافی از بچه ها حمایت می کنن و بیش از سرزنش و تنبیه به بخشش گرایش دارن. این والدین استانداردهای واضح رو برای رفتار بچه ها مشخص می کنن و بر اونها هم نظارت دارن. یعنی قوانین خانه و خانواده مشخصن و برای کودک هم قابل درک و احترام هستن. گروه سوم پدر و مادرهای آسانگیر هستن که بیشتر از اون که انتظار داشته باشن پاسخگو هستن. اونها غیر رسمی هستن، انتظار رفتاری بالغانه از فرزندشون ندارن، بیشتر بر خودشون نظارت دارن و از مواجهه و مقابله با بچه ها دوری می کنن. اغلب برای فرزندشون جایگاهی مثل یک دوست دارن تا یک پدر یا مادر. روش چهارمی هم اضافه شده که روش تربیتی والدین بی توجه هست. ویژگی‌هایی مثل درخواستای کم، حساسیت کم و ارتباط بسیار کم با بچه‌ها رو دارن. با اینکه این والدین نیازهای اساسی کودک رو تامین می‌کنن، به طور کلی از زندگی بچه‌هاشون جدا هستن. اونا احتمالاً می‌خوان مطمئن بشن که بچه‌هاشون سرپناهی دارن، غذایی برای خوردن دارن، اما در زمینه راهنمایی، نظم دادن، قانون‌گذاری و حتی حمایت از بچه‌ها تقریباً هیچ چیزی برای بچه‌هاشون فراهم نمی‌کنن. بهترین روش، روش مقتدرانه است که والدین حمایت خودشون رو نشون میدن، چارچوب‌ها رو برای کودک شرح میدن، نسبت به کودک انعطاف دارن و فضایی رو ایجاد میکنن که کودک بدون ترس و اضطراب سوالات و مشکلاتش رو مطرح بکنه. از طرفی با کودک تمرین میکنن که مسئولیت کارهاش و نتایجش رو بپذیره.
یکی از موارد دیگه که میتونه تاثیر مخربی در شکل‌گیری هویت کودک داشته باشه فقدان پدر یا مادر یا هر دوی اوناست. نقش پدر در رشد و پرورش فرزندان و تامین نیازهای اولیه اونها و حمایت و نظارت منطقی در تکمین پایه‌های اساسی بخشی از شخصیت واقعی کودک صحیح است. پدر ایجاد کننده نگرشی مثبت یا منفی از جنس مخالف برای کودک دختره و الگویی برای همانندسازی و یک مرجع اخلاقی رفتاری برای کودک پسر.
دختر من 5 سالشه و 1 سالی هست که فهمیده که من و پدرش مادر و پدرمون رو از دست دادیم. به من گفتش که مامان من فهمیدم که خدا آدم خوبی نیست به خاطر اینکه تو به مامانت نیاز داری. چرا خدا مامان تو رو برده پیش خودش؟ اگه مامان تو داشتی خیلی خوشحال می شدی. و الان یه طوری شده که با اینکه از این مسائل خبر نداره ولی میگه که من دلم نمیخواد بزرگ بشم. اگه من بزرگ بشم دیگه تو بابایی نیستی.
مرگ پدر یکی از استرس آورترین اتفاقاتیه که ممکنه در مراحل شکل‌گیری هویت کودک رخ بده. واکنش کودک به این واقع متأثر از متغیرهایی مثل ژنتیک، هوش، خلق و خو، انعطاف‌پذیری و تصور کودک از مفهوم مرگ. دختران فاقد پدر معمولاً در مواجهه با مشکلات آسیب پذیرند و در تحمل نقش زنانه و ارتباط عادی با افراد مختلف مشکل پیدا میکنند. این فقدان در کودکان پسر معمولاً میتونه با پرخاشگری همراه باشه و در برقراری ارتباط و اعتماد کردن اونها رو دچار مشکل میکنه. هرچند اطرافیان و حمایت اونها میتونه در روند رشد بهنجار این کودکان تأثیر داشته باشه. فقدان مادر به خاطر حضور بیشتر کنار کودک و نقش نظارتی بر عملکرد تحصیلی، رشد زیستی و رفتار فرزندان به خاطر مقبولیت عاطفی بار روانی سنگینی بر روی دوش کودک میذاره و از دست دادن مادر برای کودک اتفاق به شدت تلخیه و تأثیر عمیقی بر کسب هویت کودک میذاره و در بزرگسالی میتونه سبب عدم کنترل احساسات بشه. فرزند دختر در فقدان مادر میتونه دچار افت تحصیلی، افسردگی، استراب و اختلال در برقراری روابط اجتماعی بشه و این مشکلات هویت فردی، جنسی و حتی شغلی اونها رو در بزرگسالی تحت تاثیر قرار میده. فقدان مادر برای کودک پسر متفاوته. محبوب ترین فرد از جنس مخالف مادره و از دست دادنش نظم فردی، شیوه بروز احساسات و عملکرد تحصیلیشون رو میتونه مختل کنه و باعث شناخت اشتباه یا لطمه از جنس مخالف و استراب و ناامیدی بشه. حواسمون باشه که مواردی مثل دست دادن پدر و مادر و تنها شدن کودک و سپردن به سرپرستی غیر از والدین آسیب‌های زیانبارتر و مخربتر رو به هویت کودک وارد میکنه. یا حتی جدایی پدر و مادر و از هم پاشیدن خانواده یکی از چالش‌های کودکان برای کسب هویته. این رو در نظر داشته باشید، مطالعه و آگاهی والدین در خصوص تربیت فرزندان به شکل‌گیری هویت فردی و خانوادگی کودک کمک زیادی می‌کنه. اگه هویت کودک طی زمان و بر اساس تجربیات خاص از برخورد اجتماعی شکل بگیره، تعادل روانی اون تضمین میشه. اما اگه سرخوردگی و عدم اعتماد بهش غلبه کنه، به جای تشکیل هویت مثبت دچار ابهام در نقش خودش میشه و هماهنگی و تعادلش به هم میخوره و دچار بحران هویت میشه.
کودکانی که یک والد خودشون رو از دست میدن آسیب پذیر میشن. فقدان پدر یا مادر خلایی رو در کودک ایجاد میکنه. مهمترین وظیفه والد اینه که اگر پدر یا مادر کودک فوت کرده یا جدا شده، برای کودک توضیح بده. برای کودک علت جدایی رو در حد فهم کودک توضیح بده. این خلا هرگز به طور کامل برطرف نمیشه، اما لازم کاهش پیدا بکنه. حالا برای کاهش این خلا چه کارایی میتونیم انجام بدیم؟ هرگز اجازه ندیم افراد مختلف با تربیت‌های متفاوت فرزند ما رو کنترل کنن. اجازه ندیم اونو سرزنش کنن یا بهش ترحم کنن. مسئولیت سنگین روی دوش کودکمون نذاریم. باهاش درد دل نکنیم. اقوام نزدیک اگر به لحاظ عاطفی قوی باشن میتونن کودک رو حمایت عاطفی بکنن و تأثیر مثبتی بر روند رشد روان کودک داشته باشن. اما باید بدونیم هرگز به طور کامل این خلا پر نمیشه.
دختر من 4 سالشه، اصلا دوست نداره براش کتاب بخونم. بیشتر دوست داره که بازی کنه، کارهای فیزیکی انجام بده.
آخرین نکته که تو این قسمت بهش اشاره میکنیم، تأثیر بازی در هویت کودکانه. بازی اهمیت ویژه‌ای داره. کودکان به بازی‌های متنوعی نیاز دارن تا با دنیای اطراف ارتباط برقرار کنن و از دل این بازی‌ها به هویت خودشون و خانواده پی ببرن. بازی با ایجاد حس شادی و شعف به فعال بودن کودک کمک زیادی می‌کنه. چه این بازی‌ها دارای ساختار باشن یا فاقد اون. کودک با انتخاب آزادانه بازی‌های فاقد ساختار بر اساس غریزه و قوه تخیل و علایقش تصمیم می‌گیره. بازی‌های تخیلی تک نفره یا جمعی، خانه‌سازی با پتو و پشتی، بازی در فضاهای جدید مثل زیرزمین، حیات خلوت یا کمد، اینها بازی‌های بدون ساختاریه که کودک انجام میده و شما باید کنارش باشید. و البته گاهی کودکان دوست ندارن والدین در بازی باشن و شما باید سعی کنید با حفظ فاصله اونها رو به مسیر درست هدایت کنید. در کنار بازی‌های آزاد و بدون ساختار، کودک رو به سمت بازی‌های ساختار یافته و قانونمند مثل کلاس شنا، اجرای نمایش و قصه‌گویی، بازی‌های فکری یا خانوادگی هم ببرید. کودک از طریق بازی با جهان خودش آشنا میشه و مهارت‌های مورد نیاز برای مطالعه و کار رو یاد می‌گیره. همچنین بازی‌های فیزیکی مثل دوچرخه‌سواری سلامت جسمی کودک رو افزایش میده. در مجموع بازی کردن کودک رو جدی بگیرید تا از طریق بازی اعتماد به نفس، انعطاف‌پذیری و کنجکاوی، استقلال و توسعه روابط اجتماعی کودک گسترده تر بشه و به هویت مستقل خودش نزدیک تر بشه.
بازی صرفاً یه فعالیت نیست. کودکان هنگام بازی کردن با جهان خودشون و جهان پیرامون خودشون آشنا میشن. اونا توی بازی‌های قاعده دار نظم رو یاد میگیرن. اینکه بازی هدف داره، سر و ته داره، قوانینی داره که باید نسبت به اونها متعهد باشن. تعهد فردی و گروهی رو یاد میگیرن، از خودشون انعطاف نشون میدن، قهر میکنن، میبخشن، توی آشتی پیش قدم میشن و در نهایت بازی رو تموم میکنن و میرن به دنبال بازی جدید. بازی جنبه آموزشی هم داره، مثلا رنگا رو یاد میگیرن. میتونیم ازش بخوایم روی دایره آبی بپره یا دست راستش رو روی سگوش صورتی بذاره. همه اینها توی کودک حس توانمندی، شادابی و تحرک ایجاد میکنه. کودک توی بازی‌ها خودش رو تخلیه می‌کنه. اگه از اسب می‌ترسه، توی تخیلاتش خودش رو یه شوالیه می‌بینه. همینطور تو بازی، کودک هیجان سرکوب شدهش رو تخلیه می‌کنه. مثلا اگر با اون رفتار تندی شده باشه، توی بازی ممکنه فریاد بزنه. خلاصه اینکه بازی صرفاً یک فعالیت فیزیکی نیست و جنبه‌های مختلفی داره.
ممنونم از اینکه تا اینجا همراه ما بودید. همونطور که قبلا هم بهتون گفتم، امکان داره مباحث مطرح شده در رابطه با کودک شما صدق نکنه. حواسمون باید باشه که حوزه روانشناسی حوزه گسترده‌ایه و هر کدوم از انسان‌ها واکنش مخصوص به خودشون داره. ممنون میشم که ما رو از نظرات خودتون باخبر بکنید و برای این کار میتونید به صفحات مجازی ما مراجعه کنید. در اینجا شما رو به شنیدن قسمت پایانی پادکست یعنی داستان این شماره دعوت می‌کنم.
اولین بارتون باشه یا دهمین بار، وقتی بوی ماه مهر رو احساس کنید، کلی شوق، شادی و البته استراب هم به سراغتون میاد. سما دومین بار بود که این شوق و استراب رو احساس میکرد و بنابراین حال و هوای مهر ماه هنوز براش تازگی داشت. سما، مادر سما، حال اونو خوب درک میکرد و میدونست دخترش نیاز به حمایت داره. برای همین نیمه شب خیلی آروم وارد اتاق سما شد تا ببینه اون خوابش برده یا نه.
سما، بیداری مامان؟
آره، خوابم نمیبره.
به خاطر فردا نگرانی؟
نگران نیستم، فقط نمیدونم فردا چی میشه.
فردا که معلومه چی میشه دخترم. میری مدرسه، بعد از چند ماه دوباره دوستا و معلماتو میبینی، بعدش هم کلی همکلاس جدید پیدا میکنی که خیلی زود باهاشون دوست میشی.
مطمئنی با همهشون دوست میشم مامان؟
شاید با همه دوست نشی، ولی مطمئنم با هیچ کس مشکل پیدا نمیکنی.
حتی اگه بچه ها از من خوششون نیاد؟
وا، چرا نباید از تو خوششون بیاد عزیزم؟ دختر به این خوبی، به این ماهی؟
نمیدونم ماما، شاید بعضیا باشن که با آدم های جدید زود دوست نشن.
منظورت از بعضیا که با خودت نیست؟
نه، من که اونجوری نیستم.
پس از الان قصه اتفاقایی که هنوز نیفتاده رو نخور و آروم بگیر بخواب. فردا همه چی معلوم میشه.
چشم ماما.
آفرین سما، شبت بخیر.
شب شما هم بخیر.
اگرچه صحبت‌های مادر تا حد زیادی آرامش رو به دختر برگردوند، اما اون شب سما نتونست خوب بخوابه. یا از استراب بیدار بود یا خوابهای کوتاه از مدرسه میدید که هیچ کدوم حال و هوای خوشی نداشتن. بالاخره صبحی که سما انتظارشو میکشید از راه رسید. دانش آموزا با لباسای یک دست توی صفای منظم ایستادن و راهی کلاس ها شدن تا با معلم ها و همکلاس های امسال خودشون آشنا بشن. سما که پشت یکی از میزهای گوشه کلاس نشسته بود زیر چشمی به اطرافش نگاه میکرد و با خودش میگفت
همه بچه ها راحت با بقیه صحبت میکنن، دوست میشن، انگار فقط من بینشون خجالتیم. همه این میزا پر شدن، فقط صندلی کنار من خالی مونده.
سما تو همین فکرا بود و یه خورده خودش رو سرزنش میکرد که چرا هنوز نتونسته با کسی دوست بشه. درست همین موقع خانم ناظم جلوی در کلاس ظاهر شد و بعد از صحبت با خانم معلم دانش آموزی رو فرستاد داخل و خودش رفت.
بچه ها یه لحظه گوش کنید. همین الان به هم خبر دادن که یه دانش آموز دیگه به جمعمون اضافه شده. نمیخواین به ایش سلام کنیم؟ اسم این دوست قشنگمون شیداست. شیدا از عزیزای افغان ما محسوب میشه. بنابراین باید مثل یه مهمون خیلی محترم باش رفتار کنیم. هنوز جواب سلام بچه ها رو ندادی؟
سلام دوستان.
با شنیدن صدای شیدا و لهجه شیرین افغانستانیش بعضی از بچه ها شروع کردن به پوزخند زدن. آخه هنوز با مفهوم تنوع قومی آشنا نبودن و نمی دونستن آدم ها با زبان ها و لهجه های مختلف صحبت میکنن. خانم معلم برای این که به این موضوع خاتمه بده از شیدا پرسید دوست داره کجا بشینه.
گپی نیه، ارجا شما بگی.
بسیار خوب، بذار ببینم کجاها خالی مونده.
خانم اجازه، کنار من خالیه، کلی جا داره.
آفرین به تو دختر گل، اسمت سما بود دیگه؟
بله.
شیدا، دوست داری پیش سما بشینی؟
بله
باشه پس، برو کنارش ببین جاد راحت هست یا نه.
شیدا در حالی که سنگینی نگاه بعضی از بچه ها رو روی خودش احساس میکرد رفت و کنار سما نشست. این بار صدای پچپچه هایی به گوش می رسید که دختر افغانستانی حدس می زد در مورد خودش باشه. سما با احوال پرسی های ساده تلاش می کرد کاری کنه شیدا چیزی نشنوه تا دلخور نشه. خانم معلمم تلاش می کرد حواس بچه ها رو از همکلاسی جدیدشون پرت کنه. اما می دونست این قصه به همین جا ختم نمی شه. چند روزی گذشت و نیش و کنایه های بعضی بچه ها همچنان ادامه داشت. هر کلمه ای که شیدا به زبون می آورد به نظر این بچه های ناآگاه مضحک می اومد و اونا شروع می کردن به تمسخر و خندیدن. در این مواقع سما تلاش میکرد موضوع بحث رو عوض کنه و اجازه نده مسخره بازی ادامه پیدا کنه. یه روز موقع زنگ تفریح چند نفر به شیدا که منتظر بود سما از بوفه برگرده نزدیک شدن.
بچه ها امروز هوا سرد شده به فارسی چی میشه؟
یعنی چی؟
مگه الان فارسی نگفتی؟
نمیدونم، آخه تازگی ها فهمیدم چند تا زبان فارسی داریم.
آها آره، بعضیشون هم خیلی خنده دارن.
سما که برگشته بود و حرفای این سه دانش آموز رو میشنید یهو پرید وسط بحث.
هیچ زبونی خنده دار نیست، ولی برای کسایی که زبون بقیه رو مسخره میکنن باید گریه کرد.
شیدا، برات شیر کاکائو گرفتم.
تشکر، میل ندارم.
آه، چرا یهو نظرت عوض شد؟
نمیدانم.
ولی من میدونم، به خاطر حرفای بی‌معنی چند نفر که نظرشون هیچ اهمیتی نداره.
چرا اهمیت نداره؟ ای که هر جای میری با هر کی گپ میزنی فقط در لهجت کار دارن، مهم نیه؟
چرا، نمیگم اصلا مهم نیست، ولی
چه سما؟ همین حرفای مسخره حال مرا بد میکنه.
شیدا من میفهمم چی میگی، به خدا حالتو درک میکنم، فقط میخوام بگم تو قوی تر از این حرفایی، حیفه به این راحتی خودتو ببازی.
تشکر که دم روحیه میدی، ولی ما اوقات رو که تو میگی قوی نیم.
پس بیا شیر کاکائو بخور قوی شی.
شوخی سما خنده به لبهای شیدا آورد. دخترک افغانستانی توی دلش خدا رو شکر میکرد که دختر مهربونی مثل سما رو سر راهش قرار داده. سما هم مدام به این فکر میکرد که اگه خودش جای شیدا بود تا چه حد میتونست این رفتارهای آزاردهنده رو تحمل کنه؟ هفته آخر مهر ماه بود و شرایط همچنان مثل قبل پیش می رفت. اکثر بچه ها یا از اول با نوع حرف زدن شیدا مشکلی نداشتن یا کم کم بهش عادت کرده بودن. اما 6 نفر از بچه ها هنوز منتظر فرصت بودن تا شیدا چیزی بگه و شروع کنن به پوزخند زدن. خانم معلم حواسش به همه این اتفاقا بود و آخرش تصمیم گرفت یه بازی رو بندازه تا این بچه ها رو متوجه اشتباهشون بکنه.
بچه ها امروز میخواییم یه مسابقه جذاب برگزار کنیم. کیا دوست دارن توی این مسابقه شرکت کنن؟
ما!
چقدر خوب که همگی آماده ای رقابتین. خب بچه ها، چون که تعدادتون 24 نفره باید به 4 تا گروه 6 نفره تقسیم بشین. خودتون همتیمیاتون انتخاب میکنین یا من شما رو گروه بندی کنم؟
بیشتر بچه ها اعلام کردن دوست دارن خودشون همتیمیشون رو انتخاب کنن. جالب این که اون 6 نفری که هنوز شیدا رو اذیت می‌کردن، داوطلبانه توی یه تیم قرار گرفتن و عاطفه رو به عنوان سرگروه خودشون انتخاب کردن.
حالا که تیم مشخص شدن، بذارین بازی رو براتون توضیح بدم. هر گروهی باید نوبتی بیاد پای تخت و با ماژیکی که از من می‌گیره کلمه ای رو که من میگم بنویسه. می‌خوایم ببینیم کدوم تیم از همه خوش‌خط‌تره. آماده این؟
بله.
اول گروه سبز بیاد جلو و سمت راست تخته کلمه سبز رو بنویسه. سما، شما سرگروهی؟
بله خانم.
من بهت یه ماژیک میدم. خودت انتخاب کن هر بخش از کلمه رو کی بنویسه. فقط حواستون باشه خیلی بزرگ ننویسین که نوشته های هر چهار گروه روی تخته جا بشه.
چشم. خانم اجازه؟ چقدر وقت داریم بنویسیم؟
خوب شد پرسیدی. داشت یادم میرفت. بچه ها هر گروه 3 دقیقه وقت داره تا کلمه‌ای که بهشون میگیم رو بنویسه. یا بهتر بگم خطاطی کنه. چون هرچی قشنگتر بنویسین احتمال برنده شدنتون بیشتر میشه. گروه سبز آماده این؟
سما به عنوان اولین نفر کارش رو شروع کرد. اون با آرامش و مهارت زیاد حرف 3 رو نوشت و ماژیک رو داد نفر بعدی. هر کدوم از بچه ها گوشه ای از کار رو انجام دادن و در نهایت کلمه سبز تکمیل شد. در آخر نوبت به شیدا رسید که داخل این واژه رو رنگ کنه. اون به خط خطی کردن یا نقطه گذاشتن قناعت نکرد و در همون فرصت کم داخل کلمه رو با شاخ و برگ‌های ریز و قشنگ تزیین کرد. همه بچه‌ها با حیرت به کار تر و تمیز گروه سبز و به خصوص شیدا خیره شدن.
وقت گروه سبز تمومه. به به، وقتی گروه اول اینقدر قشنگ کار میکنه توقعات از گروه های دیگه بالا میره ها. کارتون سخت شد بچه ها. شیدا، چرا تا حالا نگفتی نقاشیت اینقدر خوبه؟
شما لطف دارید خانم.
آفرین بهت، حتما برای کارهای کلاس و مدرسه از استعدادت استفاده میکنیم.
تشکر، چشم.
خب حالا گروه قرمز بیاد جلو و کلمه قرمز رو برامون خطاطی کنه.
گروه قرمز اومد و کارش رو شروع کرد. گروه سبز هم گوشه ایستاده بود و کار رقیبش رو تماشا میکرد. البته سما بیشتر شیدا رو زیر نظر داشت که حالا برای اولین بار لبخند روی چهرش دیده میشد. گروه قرمز کلمه قرمز رو تموم کرد. کارشون بد نبود ولی به پای گروه سبز نمیرسید. بعد از اون گروه آبی رفت پای تخته و کلمه آبی رو خطاطی کرد. هنوز گروه سبز بهترین بودن.
اما آخرین تیم، گروه مشکی بیاد جلو روی تخته بنویسه مشکی. بیاین ماژیک رو بگیرین و کار رو شروع کنین.
معلم به این گروه که همگی عادت به اذیت کردن شیدا داشتن به جای ماژیک مشکی یه ماژیک قرمز داد.
خانم اجازه؟
بفرمایید.
ماژیک ما نباید مشکی باشه؟
ماژیک مشکی نداریم. با همین قرمز بنویسید. زود آماده شین. 3 2 1.
عاطفه و دوستاش که پاک گیج شده بودن چند لحظه به هم نگاه کردن و بعدش کارو شروع کردن. هیچ کدومشون مهارت خاصی نداشتن. آخرش هم قبل از اینکه حتی بتونن کلمه مشکی رو تموم کنن، وقتشون تموم شد.
حالا دیگه وقت امتیاز دادنه. بچه‌ها اگه قرار باشه عادلانه رأی بدین، کدوم گروه رو به عنوان برنده مسابقه اعلام می‌کنین؟
به جز اعضای گروه مشکی، تقریباً همه بچه‌ها بدون معطلی داد زدن
گروه سبز.
منم باهاتون موافقم. گروه سبز کارش رو خیلی سریع و قشنگ انجام داد. آفرین بهشون.
ما به خاطر تو برنده شدیم شیدا، مرسی.
خواهش میکنم، همگیم خوب بودیم.
اما شادی گروه سبز و به خصوص شیدا برای گروه مشکی خیلی خوشایند نبود. پس اونا شروع کردن به اعتراض و غر زدن.
خانم اجازه؟
بله؟
شما به همه گروه ها ماژیک همرنگ گروه و کلمه شون رو دادین، ولی به ما که باید می نوشتیم مشکی ماژیک قرمز دادین.
یعنی فکر می کنین اگه بهتون ماژیک مشکی می دادم برنده مسابقه می شدین، درسته؟
بله خانوم.
یعنی رنگ ماژیک انقدر رو کارای شما تأثیر می زاره.
بله خانوم.
جالبه؟ میشه توضیح بدی چجوری؟
خب اینجوری معنیشو نمیرسونه دیگه.
یعنی میخوای بگی اگه با ماژیک قرمز بنویسی مشکی دیگه حس مشکی رو منتقل نمیکنه. درست فهمیدم؟
بله، ما هر چقدرم تلاش میکردیم فایده نداشت. کسی قبول نمیکرد نوشتم اون مشکیه، همه میگفتن قرمزه.
آفرین عاطفه، چه نکته خوبی.
بچه ها شما هم با حرف گروه مشکی موافقین؟
بله.
به نظرم باید در مورد این موضوع بیشتر فکر کنیم. چرا همه ازمون انتظار دارن اگه رنگمون قرمزه فقط بنویسیم قرمز؟ یا اگه رنگمون قرمز باشه نتونیم بنویسیم مشکی؟ به نظرتون این توقع یا طرز فکر درسته بچه ها؟
نه خیر.
پس چرا ما دونسته یا ندونسته از آدم ها انتظار داریم فقط همون چیزی باشن که ما ازشون میخواییم؟ یعنی اگه به کسی میگیم آبی فقط باید آبی باشه؟ یا اگه به کسی میگیم سبز فقط باید سبز باشه؟ مگه شما با مداد مشکیتون نمیتونید بنویسید زرد؟ نمیتونید بنویسین آبی، سبز، قرمز؟ اما وقتی پای رقابت یا مسابقه به میون میاد یادمون میره با هر مداد یا خودکاری میتونیم هر کلمه ای رو که دوست داریم بنویسیم. اصلا شاید اگه با مداد سبز بنویسیم مشکی قشنگترم بشه. همه چیز به خودمون بستگی داره، به خلاقیتمون، مهارتمون. وگرنه هر رنگی زیبایی خودش رو داره و بدون هیچ محدودیتی میتونیم ازش استفاده کنیم.
بچه ها و به خصوص شیدا، سما و گروه مشکی کاملا متوجه منظور خانم معلم شدن. بچه های گروه مشکی سرشون انداخته بودن پایین و به رفتار نادرستشون با شیدا فکر میکردن. سکوت حکم فرما شد. فضای کلاس جوری شد که به زحمت می شد صدای نفس کشیدن بچه ها رو شنید. بچه ها حتی خجالت می کشیدن به همدیگه نگاه کنن. بالاخره این عاطفه بود که شهامت به خرج داد و سکوت رو شکست.
خانم اجازه؟
بله عاطفه جان.
خانم ما می تونیم از شیدا معذرت خواهی کنیم؟
معذرت خواهی برای چی؟
برای اینکه باهاش بدرفتاری کردیم. خیلی اذیتش کردیم. ازش انتظار داشتیم شبیه ما باشه. چون با ما فرق میکرد مسخرش میکردیم.
کارتون خوب نبوده بچه ها. ما حق نداریم آدم ها رو محدود کنیم که چی بگن یا چی نگن. قرار نیست همه مطابق میل یا حتی شبیه ما صحبت کنن. شیدا، بچه ها از رفتاری که باهات داشتن پشیمونن. میدونم خیلی ناراحت شدی. ولی میخوام بدونم میتونی اونا رو ببخشی؟
بله خانم، ما دوستشون داریم.
با شنیدن این جواب بچه های گروه مشکی به سمت شیدا رفتن و اونو بغل کردن. اونا هم احساساتی شده بودن و اشک توی چشماشون جمع شده بود. خانم معلم هم از درسی که بچه های گروه مشکی از این بازی گرفته بودن و هم از بزرگی روح شیدا خوشحال بود. از اون روز به بعد دیگه هیچ کسی توی مدرسه به لهجه شیدا یا دانش آموزای دیگه نمیخندید. همه یاد گرفتن تفاوت بین آدم ها قشنگه و باید به اون احترام گذاشت.
برای شنیدن پادکست کودکستان شما میتونید به تمامی اپهای پادگیر مرسوم مراجعه بکنید. در ضمن سایت کودکستان هم مرجع خوبیه که شما بتونید اپیزودهای جدید ما رو اونجا بشنوید. تهیه کننده و صاحب امتیاز پادکست استودیو آسمانه. من محسن عباسی کارگردان و گوینده این اثر هستم. مشاور و کارشناس پادکست آزاده حجیری آذره و پژوهش این شماره بر عهده الناز فتحی بوده. طراحی هویت بصری رو محمود منفرد مدیر هنری استودیو آسمان انجام داد. تدوین پادکست بر عهده عاطفه خدابخشه و ساخت موسیقی بر عهده حسین ملا جعفری. نویسندگی بخش داستان رو سعید خانیپور انجام داده و بازیگران این بخش آزاده حجیری آذر، نیلوفر کمپانی، شیما فاطمی و الهه حیدری هستند.